خب من خدمت هستم. نکته پرسشی نمیدونم. بفرم. پس لطفا بلندتر کنم. نه چرا نپرسی؟ ادامه داره ولی خب هر چیز سر جای خودش میشه.
راجش گفتم بپرسم که اینکه این فقط وجود داشت برای خوبه. اگه فرض بگیریم که اون هر چیزی حاکم بشه چه دستاورد ما داشته باشه؟ یعنی فقط وجود داشت ما برای خوبه چه دستاورد میگن که بهتر است؟
حالا خب طبیعیه که مثلا دستاورد اولش این که رابطه ها پایدار میمونه. یعنی خود شما هم همینجوری، همه ما همینطوری حس کنیم که مثلا به این جایی وارد شدیم، به این جریانی وارد شدیم که مقدمه بر این که مثلا ما رو به خاطر کارایی و امکانات و مزیتمون بخوان وجودمون رو پذیرا شدن و دغدغه افتقار ما رو دارن، طبیعیه که اون رابطه رابطه پایدارتر بشه. الان یکی از آفتهایی که مثلا این چند سال اخیر مثلا تو جامعه ایران آمده، مثلا برخورده یه بار مصرف همه با همه، یعنی برخورده اصلا تو کوچه و خیابون تکشان اینطور باشه. من یه پسرکالایی داشتم مثلا 8-9 ساله بودیم با هم گاهی وقتا میرفتیم بیرون، رو میاد محله ها، بعد اون تو مثلا بیرون خیلی شلنگ تخته میداخت، اذیت میکرد، نمیدونم ماشین میخرد، بعد من مثلا بهش برخورد میکرده بابا ما یه بار اینا رو میبینیم اونا هم یه بار ما رو میبینن، دفعه دومی وجود نداره. الان برخورد همه اینطوری شده، یعنی همه فکر میکنن یه بار با هم کار دارن و یا مثلا این کار که تموم شد دیگه مثلا بنا نیست که مثلا موضوع مشترک دیگه پیش بره. اولش این ازش خب دستاوردها رابطه ها پایدارتر میشه، جدی میشه. بعد خب بحثی که الان مثلا یه دو دهه هست که جهان آمده تو بحث اقتصاد اجتماعی هم وارد شده، تو ایران هم این 5-6 سال گذشته این بحث نشت کرده، بحث همین سرمایه اجتماعی دیگه. این سرمایه اجتماعی جوهرش اعتماده، یعنی پیشینه ها تبدیل به اعتماد میشن، اعتماد هم تبدیل به سرمایه میشه که میشه روش حالا سرمایه گذاری متعددی کرد. این خیلی مهمه. سرمایه اجتماعی تو ایران یا شکل نمیگیره یا اگر شکل میگیره حالا به هر ترتیب از بین میره و مستحیل و مزمن میشه. تأکیدی که خدا میکنه حالا جدا از اینکه توش حکمتی هست، یک پس لرزه هایی هم تو ذهن خواننده میندازه. این تقدم وجود بر کارایی و مزیت، پس لرزش تو ذهن ما این هستش که خب به هر حال خدا به پایداری اون رابطه میاندیشیده، با موسی میتونسته فرض کن موقت برخورد کنه، بگه یه کارایی داره ما توی این به اصطلاح پیشبرد اینجا ازش استفاده میکنیم، ولش میکنیم به امان خودش، ولی این برخورد نمیکنه. موسی که اصلا ویژگی های کار دراز مدت نداشته، خدا حوصله‌اش رو میکنه و آموزشش میده و سند و کل نفسی رو در موردش به کار میبره، فراغ میآورتش، کارسازیش میکنه، بعدم 40 سال باهاش پروژه مشترک رو اجرا میکنه. اگر موسی در خلوت خودش درک کرده بود که خدا برخوردش با او یک بار مصرفه و میخواهد به عنوان مسافر یک ایستگاهی یک اتوبوس ازش استفاده کنه، و اون موقع شطوره سوار شطورش میکنه از معبر که گذشت و از کارایش که استفاده کرد شوتینگش میکنه از بالای کوهان میندازتش پایین، موسی هم که پای خدا اینطوری وای میسان، موسی هم که پای پروژه اینطور وای میسان. حالا بعد از بیات امروز ما یه سرمایه اجتماعی متقابل بین موسی و خدا ایجاد شد که توانست نیم قرن، خیلی ها نیم قرن، یک دهه قبل از رسالت، 40 سال هم با رسالت. اینکه موسی آخرش خیلی آرام از هستی میره، میگن که موسی رفته بود کوه دم آخر، بعد از اون بالا میبینه که یه نفر داره قبر میکنه و داره اون قبر رو اندازه میگیره، بعد میاد پایین میرسه به اون فرد، بعد درک میکنه که اون قبر کن داره برای یک فردی که قد و قامت بسیار بلندی داره مثل خود موسی، داره پرو داره ببر میکنه و داره آماده میکنه زمین رو برای پذیرایی از موسی. موسی درک میکنه، خیلی آرام با مسئله مواجه میشه، از فردم میپرسه، از فرد میپرسه که به نظر میرسه داره برای خوش قد و قامتی داری قبول میکنی. اونم میگه آره بابا جون بذار بیرو دروسی بگم، دارم برای تو قبول میکنم، آماده باش برای رفتن. موسی ظاهرا میگن که میره یک سیبی رو میبویه و سیب میخوره، دم آخر از عطر سیب که میگن عطر هستیه بهره میگیره، راحتم از این جهان میره و میره در حقیقت به اون شکافی که موسی که یعنی عجول و شتابان و آخر سر از اون به اصطلاح عجول بودن و پرشتاب بودن و متلاطم بودن میرسه به یه آرامشی، یه آرامش تحصیل نشده جز در اون رابطه متکی برای اعتمادی که با او داشته. با بقیه انبیا هم همینطوره. ببین یونس از اسلام معلومشه گفتش که اینطور که خدا گزارش داده، تنها نبی صاحب خبری بوده که پروژه رو وسط زمین میگذاره میره دنبال کار خودش و از صحنه فرار میکنه. خدا مقدمتا با وجودش برخورد میکنه، به وجودش اعتبار جدیدی میده اونطور که از این آیات برمیاد، بعد خودش دوباره برمیگرده سر پروژه بشه. بذار این تقدم وجود به نظر من خیلی کارهایی داره. یعنی ببین مثلا ما الان با بعضی از معلمای 40 سال، ما 40 سال پیش مثلا دانش آموز بودیم دیگه، با بعضی از معلمامون رابطه داریم به چه اعتبار؟ ما تو دوران تحصیل شاید 100 تا معلم داشتیم، هر سال 10 تا معلم داشتیم، ولی چرا با یکیشون ارتباط مثلا دیری نمیشه؟ به دلیل که حس میکنی که به اصطلاح به توجه خاص داشته، بهت یه حکمتی آموخته که تا آخر عمر به درد می‌خوره، یه کلیدی بهت داده که می‌تونی در حقیقت درهای متعدد رو باهاش بگشایی. این که تصور این هستش که اگر تو همه رابطه‌ها به خصوص کسی که در موضع قدرته دیگه از خدا که قدر قدرت‌تر وجود نداره، با هر کی در حد در حقیقت وجودش برخورد می‌کنه، وجودم معنا قرار میده و انتظار داره که او هم وجود رو مصرف کنه. این هم خیلی مهمه، یعنی خدا وجود خودش رو پسنداز نمی کنه، به وجود در حقیقت خلایقش بها میده و انتظار داره که خلایقش هم وجود رو بیان به منصه برسونن و مصرف کنن. به آخر سر دیگه کل انرژی وجود تموم میشه، مثل موسی راحت میره، راحت میره تو شکاف، راحت از جهان میگذره. این که یکم هم واسه فکر کنیم شاید متعددتر از این مثلا مزیت داشته باشه، ولی الان بیش از همه این به اصطلاح به کار بستن فرمولاسیون تقدم وجود و مزیت و کارهایی به درد امروز ایران میخوره. یعنی اگر بناسی حرکت اجتماعی راه بیفته، اگر بناس کسی کسی رو قالب نذاره، اگر بناست که مجموع افرادی که در پی تحولن وجودشون رو به منصه برسونن و آرام آرام مصرف کنن، مقدمتن احتیاج به اعتماد سازی داره. توی سال 57 یه اعتماد به عنوان سرمایه انقلاب 57 برقرابید، قدرت حاکم اون اعتماده رو در حقیقت ریز ریز کرد. قدیمی اصطلاحی بود میگفتن خرد خاکشیر، یعنی که هر چی جمعش کنی دیگه قابل سوار کردن، خرد خاکشیر شده. این که این اتفاق افتاد متاسفانه، خب همینطور که قدیمی ها میگفتن حضرت علی هم میگه که خصلت های قدرت نشت میکنه به در حقیقت بدنه جامعه، یعنی تو نسل هم رفته، تو میان سال هم رفته، همه جا رفته، تو اقتصاد هم آمده، تو اجتماع هم آمده. ببین الان بیشترین چک‌های برگشتی و سخته‌های واخواستی مال همین در 15 سال گذشته است. تو بازاری که اعتماد و اعتبار عمل می‌کرد، الان داره بازاری هم اعتبار و اعتمادی نمونده، هیچ چیزی وجود نداره. یعنی برگه تو کشوری که مثلا فرسون سفتارکان تار سیبیل امانت می‌گذاشت و امانتش می‌گیستا، الان دیگه نه سیبیلی مونده، نه تار سیبیلی مونده، نه سفته ای. اون چیزی هم که فرد باش امضا میکنه ولی خدا برخوردی که با همسر عمران و مادر موسی میکنه، یه با من امضای تقاضای تو هم مگه پرپر نمیزنی برای بچه هم؟ منم دغدغه تو و دغدغه بچه تو رو دارم. من با همه انا میگه انا خدا، حالا مثلا قدیم توی گود مثلا 6 تا قهرمان باید میسادن گود پر میشد، 8-5 داشت همه میگادون رو پاد. خدا وسط گود دا بایستده، وسط گود عالم بایستده، میگه کل این یال و کوپال من پشتوانه این به اصطلاح رساندن تو به فرزندت. طبیعه اونم اعتماد میکنه، از این اعتمادا یه چیزی شکل میگیره. الان اگر مناسی جنبش اجتماعی شکل بگیره یه پیش نیازایی داره، اون پیش نیازا اگر تامین نباشه اون جنبشه سر به زنگاه چپه میشه. مثلا فرض کن تو انقلاب آقای طالقانی اعلامیه میداد، گفت من سید محمود طالقانی روز تاسوعا از دم منزلم حرکت میکنم میرم به سمت میدان آزادی، میرم به سمت میدان شهریار. خودش پشتوانه حرفشه. بعد همه میگفتن آقا خود این لیدره داره میاد دیگه، ادعای لیدری هم نداشت. اون موقع مثلا آقای خامنه‌ای رو لیدر حساب میکرد و کمبود شخصیت هم نداشت بگه من لیدرم. کار لیدر رو میکردم و بیادعا میامد از دن خونه سر ساعت را میفتاد، خب بالاخره پشته پیدا میکرد دیگه. ولی شما نمیتونی تو خونه بشینی با اینترنت دعوت به راه پیمایی کنی بعد خودت هم مثلا معلومه کی هست معلومه چی هست، کی باید بیاد پشتت بشه. اینکه اگر بناسی حرکت اجتماعی را بیفته این اعتماد سازی خیلی مهمه و باور سازی خیلی مهمه. اگر اون سرمایه اجتماعی تشکیل بشه جنبش اجتماعی هم به اعتبارش را میفته، وگرنه خیلی بنا نیست شرایط بشه. شما یه خورما فروش هم بیاد کادر میشه، یه کارگر مزرعه ساده بیاد کادر میشه، این که فقط حواسش متوجه خواص نیست. اما نکته که شما میگی ببین ایمان از قبل مثل مثلا دوران تحنف خود حضرت محمده به وجودی پی برده بود، سالی دو ماه از مدار اجتماعی خودش خارج میشد به سنت الله بزرگان قومشون کسانی که حنفا بودن. حنیف حالا جدا از این که اهل متنه هم یه راه هست، به اصطلاح تو ادبیات عرب دیندار قبل از دین هم خوانده میشه. حنفا کسایی که میرفتن مثلا دو ماه از سال به کوه راز و نیاز و نجوا و اهل خانش بودن و نمیدونی چی کار میکردن، ولی به هر حال نیازا و تقاضاهاشون رو با اون مطرح میکردن، شاید منظور خدا این هاست. یا فرض کن که مثلا ابراهیم موحد قبل از دین دیگه، یه رابطه بین خودش و خدا رو به عنوان رابطه توحید در آورده بود. این تو دوران معاصر هم میرسه. یه فیلم آمده بود دورانی که ما هنوز دبستان نمیرفت، دو تا فیلم آمد اول دهه چهل، یکی فیلم سنگام بود هندی بود، داستان زندگی گاندی بود. یه فیلم آمد سال 41-42 24 ساعت به راما، 7-8 ساعت به تلویزیون اینا نشونش بود، 24 ساعت به راما به زبون هندی یعنی خدا، 24 ساعت قبل از ترور گاندی رو ترسیم کرد. گاندی یه التهابی داشت برای از قبل هم که نمیدونست ترور میشه، که توی مراسم بوده یه جوونی میاد اسلحه رو در میاره سه تا شلیک میکنه و بعدم گاندی رها میشه بوده. یعنی تو دوران مدرن هم هست 24 ساعت راما. گاندی هم حالا مثلا مذهب رسمی به این شکل بوده، خب خودش او هم دو ماه در سال روزه بود و بعد روزه های سنگین 48 ساعته میگرفت و یه حالا احوالی واسه خودش داشت. اینکه الان هم ما بعضی ها رو حتما شما میشناسیم، ما میشناسیم، مثلا تو نزدیکان و دور اطراف ما کسی هستش که به این شکل نه نماز میکنه نه روزه میگیره، اما غروب سه رو میره به سجده، یه چیزهایی هم بین خودش و اون میگه دیگه و خودش میدونه چی میگه، و هم خودش میدونه با اون چه رابطه ایم. قطعا خدا برای ما بخصف میکنه به اعتبار در حقیقت قدم پیش نهادنش. هممون که نباید که مثل هم باشیم روزان، ولی بینید کسایی که یک مذهب اختیار رو انتخاب میکنن وحدت ربیه باید میتونه، میتونم من یه جور نماز بکنم شما یه جور دیگه، یه وحدت ربیه رو مثلا باید رعایت کنیم، ولی کسایی که بیرون از یک مذهب و مناسک خاصی هم خودشون میدونن با اون چطور رابطه برقرار بکنن. مثلا موزیسیانی رو میبینی که با در حقیقت مثلا سازش نجوا میکنه، شاید آدم مذهبی هم نباشه. انسان‌هایی رو می‌بینی بیرون از مدار مثلا الان تو جامعه ما خیلی زیادتر، ولی از مذهبی‌ها مقیدتر، دروغ نمی‌بینی، شیله پیلی نمی‌بینی. اونها شاید تو دنیای امروزی و ادبیات خدا مذهبی قبل از مذهب باشن. اینو ما خیلی نمی‌تونیم بهش ورود کنیم، ولی اینقدر که از این کتاب آخر میفهمیم دوران تحنف محمد دوران در حقیقت ایمان قبل از مذهبش بوده. ابراهیم نوجوانیش ایمان قبل از مذهبش بوده. اینا رو شاید بشه گفت، ولی بالاخره ما خیلی تو مناسبات نمیتونیم بریم، کما اینکه خود موسی مثلا توی بیابان یک چوپانی رو میبینه، اون چوپانه داشته با خدا نجوا میکرده، توی شعرهای دبستان ما بود شما همتون بوده، موسی وارد حریم خصوصی اون میشه، خدا باش برخورد میکنه، میگه تو چه کار داری؟ اون تلقیش اینه که میتونه به اصطلاح چاراغ پای ما بکنه، میتونه سر مونش بذاره، او با او باور خودش نه که خوش باشه، او با او باور خودش جهان رو ترسیم کرده، تو چی کار داری؟ به چه منتها برای وصل کردن آمدی؟ نه برای فصل کردن، نه برای که در حقیقت کات کنی. کات کنی آیا میدونی او اگر اون رابطش با من قطع شه به چه وضعیتی در میفته؟ ما اینقدر میتونیم فهم کنیم و تو روابط خصوصی افراد هم نمیتونیم بریم. من خیلی یاد دیدم اصلا ادعای مذهب ندارم، این کارهایی که ما انجام میدیم نمی کنن. ولی باهاش خیلی راحت تری، باهاش کار مشترک هم میتونی بکنی، باهاش میتونی قول بذاری، قرار بذاری، خانواده به دستش بسپاری، ولی با خیلی وسطی ها نمیتونی کار بکنی. به نظر من او ایمانش مقدم من مذهب، شاید یه روزی مذهب هم بپذیره، ولی اگه نپذیره به اعتبار منشش و روشش و درکی که داره یه وجودی رو بر خودش ناظر میدونه. مذهب هم آمده که ما این وجودی رو بر خودمون ناظر. حالا اگر طبیعتا هم مذهبی باشه که کارا باشه به پذیریش خیلی بهتره، ولی بیرون از اون هم کسانی هستن که دارن زیست خودشونو میکنن، راهی هم پیدا کردن، رابطه هم بر اون برقرار کردن. من تصور میکنم روز آخر خدا با اونا تسویه حساب میکنه. ممکنه اونا خیلی هاشو مقربتر از ما باشه. من اینقدر میفهمم. حالا خودتان فکر کنید.
خدا تو قرآن آقا تو اونجا که من به سرچ کردم دو جا خیلی تون کنم و نامیدان برخورد کنم. یه جا توی سوره یوسف که میگه که این پسر من برد که از یوسف و برایش شست وجود کنم از رحمت خدا مومید نشد کسی را جز به کافران کسی از رحمت خدا مومید نشد. یه جا هم توی سوره یه جا که میگه خوف چه کسی جز گفت این خطاب ابراهیمیه که امون بنا بهش مشروع فرزند چه کسی جز گمراهان از رحمت پرورده با نشنام میشه فامی نفکاره. این دو تا مورد مثلا اگه خودمون جای بالاخره خانواده یهود بذاریم یا جای بالاخره ابراهیم بذاریم تقریبا داره روی دو موضوع به طور عادی غیر ممکن دست میذاره که امید رو داره میداره توی مسائلی که توی عادی به با قوانین عادی تقریبا غیر ممکنه. حالا در مورد یوسف ممکن‌تر، در مورد ابراهیم خود باز هم غیر قابل قبول کرد. میام این منظر من حالا شاید نمیدونم که برداشتم درسته یا نه، اینکه این خطر رو ایجاد نمیکنه که ما بیایم امید رو انقدر بالا ببریم و روی چیزهایی قرار بدیم که واقعیتش اینه که خیلی رسیدن بهش ممکن نیست و نتیجه هم این باشه که وقتی خب اینا رو میخونیم وقتی هم کسایی که ایمان داریم این که اگر در معرض تقاضا باشی خدا هم در معرض عرض است و این دو تا فکر میاریم و وقتی خب جواب عادی رو دارم نمیگیره بدتر خب خیلی سقوط بیشتری بکنه.
دو موردی که شما میفرمایید تا من هفته های بعد باهاش کار داریم. ببین همچنان که ما میگیم کتاب مشترکه، ادبیات خدا هست، ادبیات انسان ها هست. اون دو تا آیه‌ای که سوره یوسف می‌گیم اتفاقاً نقل قول یعقوبه. یعقوب این رو اعلام می‌کنه و خدا اون رو کت می‌گیره تو گیومه می‌زنه. یعقوب میگه که در حقیقت غیر از حق پوشان کسی از خدا حتی امید نمی‌کنه و باید که به اصطلاح امید ویژه بست. اتفاقاً بچه‌هاش از قبل نمی‌پذیرفتن، همون برادرها نمی‌پذیرفتن. بعد اونجا پدر به پسرهای حرفی میزنه که چند دهه بعد اون بچه ها به حرفش وقتی یوسف پیدا میشه اونا قادا یا تمسخر میکنن یا چند چون میکنن. تو این کتاب نیومده که چی میگن، ولی معلومه که متعجبن از این برخورد پدرشون. یعقوب به اون پسراش میگه من از خدا چیزی میدانم که شما نمیدانید. یعنی من در مناسباتی باهاش وارد شدم که در اون مناسبات حقایقی رو درک کردم که شما به دلیل اینکه در اون مناسبات وارد نشدیم اون حقیقت رو درک نمی کنیم. بعد که برادران میان و پیران یوسف رو میارن این اون آیه رو دوباره خدا از یعقوب میاره، میگه مگر من نگفتم که من چیزی از خدا میدانم که شما نمیدانید. چه چهار دهه در حقیقت چند دهه طول کشید تا این اتفاق افتاد دیگه. اینکه او مورد اول مورد خود یه انسانه تجربهشو میگه، مورد دوم هم انشای خداست، ادبیات خداست، اما معطوف به اتفاقی که برای ابراهیم افتاده. خب اون موقع منجنیق میذاشتن دیگه، ابراهیم هم تو منجنیق گذاشته، هر کی هم تو منجنیق میرفته خب طبیعتاً میسوخته دیگه، جزباله میشه دیگه، ولی اتفاق برای ابراهیم نیفتاد. بعد از اون آیه این آیه میاد که از در حقیقت گشایش های کیفی خدا ناامید نشدید. و یه آیه دیگه هم هست خطاب به ناامیدان، اون از همه تندتره، میگه که بهشون بگو که تنابی پیدا کنید، خودتون رو حلقاویز کنید، یک کسانی که ناامید هستید. سه تا مورد میاد که برخورد در حقیقت ویژه میشه. یک مورد، مورد پدر یعقوب، پدر یوسفی که یعقوب میگه، اون دوتا آیه که شما از سوره یوسف نقل کردید، یکی معقوب به اتفاق سرد شدن آتش بر ابراهیمه، میگه دیگه خود خداست از فعل و انفعالاتی که بشر گذاشته. حالا اگه اجازه بدین سر جای خودش با امید واقعی نیست. یعنی مثلا دهه های 50 و 60 یه شعار بود، شعار ماو بود، گفتنش که امپریالیسم ببر کاغذی است. این تو هم روشن فکره چپ همه جهان رفت. خیلی فرق میکنه. یکی مثلا فرض کنید که اون زمان تو مثلا یه مثلا کافه میدونه ونک بشینه به یکی امپریالیسم ببر کاغذی است، ولی اون تجربه خود ماو بوده، تجربه ما بوده که چیان کایچک رو لمس کرده که حالا نظام بین المللی پشتش بود، بعد با امپریالیسم ژاپن در افتاده، با امپریالیسم آمریکا در افتاده، تجربه خودش رسیده این که امپریالیسم ببر کاغذی است، اهل خروش، اهل به اصطلاح قرش، اهل پنجه به صورت کشیدنه، ولی میشه باهاش در افتاد و میشه منکوبش کرد. این تجربه خود ما بود. این که اگر این گزاره رو ببرید تو تجربه ما او گزاره واقعیه، کما این که اون گزاره رو اگر ببرید تو تجربه یعقوب گزاره واقعیه. یعقوب 30-40 سال صبر کرد، یعنی اون در حقیقت گزاره مرهون صبر ویژه شد دیگه. حالا میگن صبر ایوب میگن سر یعقوب هم جوابی میگن. این که اون گزارم اگر ببری تو کادر ما او جواب میده، ولی تو کادر در حقیقت کسی که اصلا با تضادهای دوران خودش در نیفتاده جواب نمیده. اون این که شما میگین درست متوهم ترش میکنه، از واقعیت دور دست ترش میکنه، ولی برای دیگران نه. مثلا فرض کنیم دو دهه بعد از ما او که او حرف زده، مثلا ویتنامی هم همین رو تجربه میکنن، اونها میتونن یه چیز دیگه بگن، میتونن گزاره جدید بیارن. گزاره هایی که مرهون لمس و استکاک و پروسه های واقعی هست جای عنایت داره، ولی گزاره هایی که عموما روشن فکریه و محصول پروسه ای نیست و رهنمودیه، گزاره هایی در حقیقت تخیلی میتونه تلقی بشه. یه تفاوتی بود بین مارکسیست های یا سوسیالیست هایی که تخیلی بودن و مارکسیست هایی که واقعی‌گرا بودن. اون سوسیالیست ها بیشتر اهل موعظه بودن، میخواستن تضاد کارگر و کارفرما رو با موعظه مثلا رو به حل بدارن. بهشون گفتن سوسیالیست های تخیلی، پنداری یا موعظه‌گرا. ولی خب مثلا مارکس اومد حد واسطه در حقیقت تخیل و واقعیت بود، آرمانی داشت، سعیم کرد، خب وقت گذاشت، فسفر مصرف کرد، عمر گذاشت، موی گیس سیاه رو تبدیل به گیس سفید کرد، چهره شفاف مثلا جوانیش رو چروکیده کرد در سال. بالاخره به این باید توجه بکنیم وقتی که میگه پرولترهای جهان متحد شدیم. این یک در حقیقت شعاری نیست که یک کنفدراسیونی خارج از کشور نشین بیاد مثلا سال 60 بره تو آمل این حرف رو بزنه و بعدم ملت بگیرنش همونجا اعدامش کنن. محصول تخیل نیست، مال اون محصول پروسه خودش بوده. به این در حقیقت گزاره هایی که به نظر نمیشه دور از دست رسن در جای خودش که توجه کنیم بخشش واقعی، مثلا گزاره یوسف، مثل گزاره ابراهیم، مثل گزاره ببر کاغذی، مثلا فرض کنید گزاره جنرال جیا. روزی 14 ساعت فکر کرد، توانست یک استراتژی دین بیانیفو رو طراحی کنه که فرانسوی‌ها رو شکست بده، اخراج کنه. این گزاره که مثلا فرض کنید که بهترین عبادت تفکره رو اینجا میتونی در بیاری، وگرنه ما از صبح بشینیم هی تفکر کنیم به چیزی منجر نمیشه که اگر دغدغه استراتژیکی نداشته باشیم مثل جیاب. جیاب یه انسان ریز نقشی که انقدر فکر میکرد موهاش سیخ میشد. خب این خیلی فرق داره با کسی که اصلا فسفری مصرف نکنه، ذهنش به اصطلاح خیلی صاف باشه و خیلی ساده. این که سر جاش اگه توجه کنیم به نظر من جای تعمل هست. خستتون کردیم بسته نباشیم. آها، مکتوب این دوستمون سوال کردن که مثلا رابطه خضر و موسی که تو قرآن خدا آورده چطور تحلیل میشه. رابطه خضر و موسی مثل رابطه موسی با شعیب. شعیب پدر همسر موسی بوده، یه فرد کاملا معقول، کاملا آرام و اعتقاد داشته که تحولات تاریخی با گذر زمان، نه که کاری نکنی بذاری زمان بذاری، نه، احتیاج به تزریق زمان به اصطلاح پروژه هست. آموزش شعیب برای موسی این بود ضمن 8 تا 10 سال. آموزش خضر هم همینطور. خضر هم فرهیخته دوران خودش بوده، یعنی همه کارهایی که میکرده به شکل حکمتی بوده. موسی چون هنوز اهل حکمت نبوده، به حکمت نرسیده بوده، دم به دم که با این راه میرفته ازش سال 3 بار اونطور که خدا آورده فکر میکنم 3 بار هی موسی به خضر قول میده که من سکوت پیشه میکنم و میگذارم ببینم که حکمت کارتو چی بود، ولی نمیتونست خودشو نگه داره. و آخر سر خضر بهش میگه بابا جون تو اصلا این کاره نیستی، حالا با ادبیات محاوریه اصلا این کسی اصلا صبری نداری، نمیتونی اصلا گذر زمان رو تحمل کنی و تحلیل بعد از واقعه کنی. بعد انقدر موسی شتاب بشه برای اون که ببینه اون 4 حرکت خضر فلسفش چی بوده، خضر یک به یک براش توضیح میده. اینم به نظر من خضر هم یک امکانی بوده که خدا مقابل موسی قرار میده برای اینکه بیشتر به تو معنی نبرسه، بیشتر به ارزش زمان پی ببره و به تکنیک تزریق زمان به مرحله واقف بشه. من اینقدر میفهم. ته وقت هم هست اگر نکته نیست دیگه بحث هم باشه. خب 2 جلسه دیگه دوستان وقت خواستن، جلسه دیگه کسی نوبتی نمیخواد. شما ها بحثتون که نیست، شما باش. پس حتما روی باش رو همین موضوع من برش تنها بحث میگیرید. خب خیلی ممنون، تا هفته بعد. بسیار ممنون.